اون سرشت کودک صحبت میکنیم و در مورد ژنش داریم صحبت میکنیم که توی پنج عامل بزرگ شخصیت هم توی اختلالات مضطرب سنجیده شده بوده، بین 30-40% رو میسنجن و اشاره کردید به عوامل نوروبیولوژیک. اینها عواملی هست که میتونه از پیش تعیین شده باشه و جبرگونه بر ما وارد میشه. یه عواملی هست که محیطی به طور کلی بهشون میگیم، مثل رابطه با مادر، رابطه با پدر و اطرافیان و محیط
و شرطی شدن و شیوه رفتار یا روش فرزند پروری با کودک.
درست. یه تفکیکی داشته باشیم در مورد اینها، برای اینکه مخاطبمون الان والدینی هستن که بعضن وقتی که فرزندشون رو به کلینیک میارن که دچار استراب یا اختلالات استرابی هست، نحوه گزارش مشکلشون اینطور هست که خانم دکتر، آقای دکتر، بچه من اینطوری شده و ارتباط تمام آنچه که در اون بچه داره اتفاق میفته و نحوه بودن شخصیت خودش و نحوه ارتباطش با بچهش تو ذهنش قطعه. این رو یه مقدار شفافتر بکنیم، چون گاهی وقتا والدین این بعد نوروبیولوژیک، بعد ژنتیک رو انقدر پررنگ میبینن که تمام این و تأثیر محیط تو ذهن اونها، چون بخشی از خودشونه که بر خودشون پنهان. اینو در موردش هم صحبت بکنیم که عملا این چجوری داره، مثلا چی میشه که کودک ممکن شب ادراری بگیره و اینو با مادرش در میون نگذاره یا در میون میگذاره ولی تداوم پیدا میکنه، یا مثلا یه کودک نمیتونه زیاد صحبت بکنه، با خانواده‌اش حتی ممکنه کم حرف بزنه ولی باز این مشکل تداوم پیدا میکنه. به صورت مثالی
ببینید آقای دکتر، اون چیزی که مشخصه این که ما زمانی که کودکان رو به ما ارجاع میدن، حالا یا والدین میارن یا گاهی اوقات حتی بستگان نزدیکش، عمه میاره، مادر بزرگ میاره، وقتی کودک رو میارن همینطور که شما گفتین یه سری علائم از کودک میگن کودک ما این شده. وظیفه درمانگر این هست که علاوه بر این که کودک رو مورد معاینه قرار میده، باهاش یک رابطه برقرار میکنه، رابطه درمانی و شرح حال میگیره و بررسیش میکنه، توی ارزیابی هاش والدین یا مراقبین رو هم مورد ارزیابی قرار میده. اینکه آیا در همون جلسه ابتدایی که جلسه اولیه که حضور پیدا کردن، واقعا والدین در برخورد با کودکشون خودشون دارن چه جوری رفتار میکنن، چه چیزهایی رو میگن، سابقه بیماری در خودشون وجود داشته یا نه، هیچ وقت خودشون مراجعه به متخصصین سلامت یا متخصصین روانپزشک یا روانشناس داشتن یا نه، اینکه بیماری های دیگری در کودک یا در خود والدین هست یا نه، همه اینا به تفکیک ارزیابی میشه. و بعد اون چیزی که مهمه این که در مورد کودکان ما میگیم که غیر از عوامل ژنتیک و نوروبیولوژیک که شما هم اشاره کردین، غیر از این بقیه موارد همه برمیگرده به ارتباط کودک با محیطش، و در این محیط بزرگترین عامل مراقبین یا والدین او هستن. به همین جهت درمان در کودک مضطرب، خط اول درمان، درمان شناختی رفتاری هست. ما هم کودک رو و هم خانواده رو جهت مداخلات رفتاری و روانشناختی ارجاع میدیم.
پس گاهی وقتا، خیلی وقتا مراقبین اولی هم لازمه درمان بگیرن.
بسیاری از موارد و به خصوص در مورد اختلالات اضطرابی کودکان، نقش اساسی در درمان والدین هستن. اونها هستن که باید خیلی از اوقات تغییر بکنن، محیط رو تغییر بدن، یک محیط امن برای کودک فراهم بکنن، علائم کودک رو سعی بکنن کم رنگ بشه و بهش کمک بشه در اینکه علائم خودش رو بشناسه، چه جوری با اونها در واقع کنار بیاد، سازگاری بیشتر پیدا بکنه، اعتماد به نفسش بیشتر بشه. همه اینا مواردی هستن که والدین یا مراقبین نقش اساسی در درمان دارن. به علاوه این که بله، گاهی اوقات ما توی این ارزیابی میبینیم که خود والدین دچار اختلالات اضطرابی هستن و شاید تا الان هم متوجهش نبودن. یه جمله من همیشه به مراجعینم میگم و بد نیست اینجا یادی بکنیم از استاد پیشکسوت روانپزشکی اطفال ایران، جناب آقای دکتر ولی سهامی. مرحوم استاد ولی سهامی همیشه توی جلساتشون میگفتن که هر نوع وضعیت عاطفی، روحی، روانی والدین، پدر و مادر به خصوص مادر انگار با سیم برق به بچه ها وصله. یعنی اگر مادر استراب داشته باشه بدون اینکه حتی لازم باشه کلامی راجبش بگه، این استرابش به بچه منتقل میشه. یکی از چیزهایی که مداخله میکنه توی جلسات درمانی خود استراب والدینه. والدین اگر بیماری روانپزشکی داشته باشن و به خصوص اگه استراب داشته باشن، این میتونه مانعی در درمان کودک باشه. برای همین باید حتما اونها رو ارزیابی بکنیم و کمکشون بکنیم درمان رو بپذیرن، در جلسات درمانی شرکت بکنن که آرامش اونها کمک میکنه به آرامش و درمان کودکشون.
درود به شما. در ادامه فرمایش نکته سنجانه شما که فرمودید، وینیکات جمله‌ای داره در مورد رابطه مادر و کودک، میگه که اصلا کودکی وجود نداره، آنچه هست واحد مادر و کودکی که در ابتدا به وجود میاد و کودک در ارتباط با مادر وجود داره و تعریف میشه و کم کم از او جدا میشه. بسیار خب، یک سال دیگه هم کوتاه میپرسم که از نکته سنجی شما استفاده کنیم. همون هست که دو تا کودک داریم، هر دو کودک به یه میزان مشکلاتی یا بهتر بگم مسائل ژنتیکی دارن که میتونه در آینده فعال بشه و مسائل نوروبیولوژیکی دارن. اینها رو در رابطه با دو تا مراقب اولیه میذاریم که یکی به خاطر سطح استراب بالایی که خودش داره تنظیم کنندگی کمتری نسبت داره مسائل استرابی بچهش داره، و دومی نه، اصطلاحاً مراقب سالم تریه و در تنظیم هیجانات خودش موفق تره. این دوتا بچه به یک میزان دچار اختلالات استرابی میشن یا متفاوت؟
ببینید، هر دو بار در واقع آن چیزی که بهش میگیم مجموعه سرشت همونطور که شما گفتین یکسانه. هر دو بار ژنتیکی و نوروبیولوژیک یکسان، اما در دو محیط متفاوت بزرگ شدن. اون کودکی که در محیطی قرار گرفته که والدین در واقع نکته سنج دارن، به رفتارهای کودک دقت میکنن، رفتارهای خودشون رو مراقب هستن، اینها معمولاً والدینی هستن که ضمن این که ممکن هست مورد پایش هم قرار بدن رفتارهای کودکشون رو، اما حس استقلال و استدلال و تعقل‌گرایی و امنیت بیشتر رو به کودک منتقل میکنن و این کودکان معمولاً احساس میکنن که شخصیتشون مورد احترام قرار گرفته، پس استراب کمتری دارن. و برخلاف این، اون والدینی که سهل‌تر میگیرن، ساده‌تر میگیرن و فکر میکنن با بار مسئولیتی کمتری که روی دوش کودک بذارن آسون‌تر بگیرن، کمکش بکنن مسئولیت‌های او رو خودشون به عهده بگیرن، کودک راحت‌تر پرورش پیدا میکنه، آرام‌تر میشه. مثل خیلی از خانواده‌هایی که ما در این دوره داریم میبینیم، برعکس ممکن هست بار استرابی بیشتری رو به کودکشون منتقل بکنن، برای اینکه هیچ کنترلی روی کودکشون وجود نداره. کودکان یاد نمیگیرن مشورت کردن رو، یاد نمیگیرن صحبت کردن با دیگران رو، جلب نظر و رضایت دیگران رو یاد نمیگیرن و از هر رفتاری که در دیگران در محیط اجتماعی میبینن احساس تهدید و خطر میکنن.
بسیار خوب. پس هم تطابق سبک فرزند پروری با سرشت کودک بسیار مهمه و تاثیرگذاره، همین که مراقبین اولیه مراقب باشن که سبک فرزند پروری کنترلگرانه که خیلی مراقب باشیم، ما آدمای خیلی مراقبی هستیم و بچه‌مون رو دوست داریم، هم آسیب میزنه به بچه، هم سبک فرزند پروری سهلگیرانه که عملاً بذاریم خودش هرچی دوست داره بشه.
دقیقاً. بهترین سبک فرزندپروری سبک فرزندپروری مقتدرانه است، نه سختگیر و نه سهلگیر.
درود بر شما. امروز میزبان سرکار خانم دکتر شکوفه رادفر، فوق تخصص روانپزشکی کودکان در دانشگاه بقیت الله هستیم و ازشون کسب فیض میکنیم. موضوع برنامه اختلالات استرابی کودکان هست. ما را تا 14:50 دقیقه همراهی کنید. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. اگر سوال، نظر و یا تجربه‌ای دارید با ما در میون میگذارید. حالا با هم دیگه چالش روز رو بشنویم با انسیه چراغلی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسیه چراغلی هستم و قراره که به همراه هم یک پرسشنامه روانشناسی رو در بخش چالش روز پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشی. ما این پرسشنامه ها رو پاسخ میدیم تا شناخت بهتری نسبت به خودمون پیدا کنیم. اگر احساس خطر کردیم، از یک متخصص و روانشناس کمک بگیریم. در انتهای این بخش، پرسشنامه رو توسط متخصص و کارشناس تحلیل میکنیم. این بار میخواییم پرسشنامه رو در رابطه با سازگاری اجتماعی پاسخ بدیم. نحوه امتیازی به این شکل هست که اگر با جمله مخالف هستید 0 امتیاز و اگر با جمله خونده شده موافق هستید 1 امتیاز. امتیازها رو با هم جمع می‌بندین و امتیاز بالای 5 به معنای سازگاری اجتماعی قابل قبوله. شروع می‌کنید. شماره 1. لازم است به عهد و پیمان خود وفادار باشم. شماره 2. گاهی از دیگران به دلیل کمک‌های خیلی کم تشکر و قدردانی می‌کنم. شماره 3. ترتیب دادن مهمانی و فعالیت‌های اجتماعی برایم آسان است. شماره 4. به نظرم هر شخصی فارغ از احساسی که به من دارد شایسته احترام است. شماره 5. از همنشینی و گفتگو با افراد خانواده لذت میبرم. شماره 6. به ندرت با دیگران در مورد موضوعات مختلف بحث میکنم. دیگران مرا فردی خوش اخلاق و بذله‌گو میشناسند. شماره 8. احساس میکنم دیگران رفتار مرا نسبت به خودشان میپسندند. و شماره 9 که آخرین مورد هست، اغلب انسانها را دوست داشتنی میبینم. و همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه‌مون رو بشنویم.
خب سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت. پرسشنامه‌ای که خانم چراغ علی برای شما خوند، پرسشنامه‌ای بود در رابطه با سازگاری اجتماعی. سازگاری اجتماعی به ما این قدرت و توان رو میده که بتونیم احساسات دیگران رو بهتر درک بکنیم، روابط مناسب تر و امن تری رو تجربه بکنیم، کنترل هیجاناتمون رو تو روابط با دیگران به دست بیاریم و رفتارهای دیگران رو تو شرایط مختلف پیش بینی بکنیم. خب اگر احساس کردیم که تو این پرسشنامه نمره پایینی کسب کردیم، زیاد ناامید نشیم، به دلیل اینکه سازگاری اجتماعی و حالا بالا بردن مهارت‌های اجتماعی یکی از مواردیه که تا حد بسیار زیادی میتونه اکتساب بشه، یعنی میتونه به وسیله تمرین و حالا یک سری بالا بردن مهارت‌ها افزایش پیدا بکنه. من یک سری حالا توصیه هایی رو در این زمینه به شما خواهم داشت که امیدوارم بتونه کمک بکنه. مورد اول گوش دادنه. ببینید گوش دادن همونجور که خب حتما هم شنیدیم یک مقدار با شنیدن متفاوته. شما فرض بکنید دارید یک موضوعی رو برای شخصی تعریف میکنید، شخص مقابل خب حواسش جای دیگه است، به شما توجهی نداره. درسته که طرف مقابل شنیده، ولی احساس میکنید که شما رو درک نکرده. ما به این صرف هم میگیم شنیده شدن. ولی اگر جوری با شما ارتباط برقرار بکنه، یعنی به شما پسخوراند بده، بازخورد بده از گفتارتون، از احساستون، احساس میکنید که اون لحظه شما درک شدید. در اون لحظه ما میگیم که طرف مقابل به شما گوش داده. بنابراین سعی کنیم گوش دادن فعال رو درون خودمون افزایش بدیم که این میتونه به شدت کمک بکنه به سازگاری اجتماعی. مورد بعدی که میتونه کمکمون بکنه سپاسگزاریه. نمیدونم، شاید شما هم افرادی رو دیده باشید که سخت براشون از دیگران سپاسگزاری بکنن، تشکر کنن. گاهی وقتا حتی از کارهای کوچیک دیگران هم تشکر بکنیم، این میتونه باعث بشه فردی دوست داشتنی باشیم. و در نهایت مورد بعدی پذیرش دیگرانه. خیلی وقتا ما سعی میکنیم دیگران رو تغییر بدیم، در صورتی که بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی تغییر پذیر نیست. سعی کنیم دیگران رو بپذیریم همان گونه که هستن. آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
چارده و چهل و پنج دقیقه، 22:65، 28:76 و صدای شما.
رابط بحث ها ماشالله یکی دوتا که نیست. فکر میکنم یکیشون اینه که جدیدن ناخون دوبام انگشت شست خوردم، این خیلی تو بحث ها مرسومه و لکنت زبان چه در مدرسه و یا چیزایی که ناراحتش کنه باعث اضطرابش بشه پیش میاد. ولی اکثر بچه ها من دیدم از شدت اضطراب مثلا دو خونه دعوا مرافعه هست، اینا نمیتونن خودشون کنترل کنن. خلاص یه چیزی خدا
سالهای پیش که نوه من کوچیک بود 3-4 ساله بود یه شب اومدن خونه ما، این بچه خیلی پرخوشگری میکرد، گریه میکرد، خودشو پرت میکرد این ور اونور، بغل هیچکی نمیرم دیگه. ما یواش یواش این بچه رو آروم کردیم، با من خیلی اونس داشت، بردمش تو پارک. بعد گفتم چرا اینجور کردی به من بگو. بعد به من گفت ببین مامان جون یه رازه من به تو میگم. مامان من به من گفته تو اگه من اذیت کنی من میذارم از این خونه میرم، تو دیگه مامان نداری. من چیکار کنم اگر مامانم بره؟ من دیگه یه خود حوازش روش کردم و اینا گذشت. ولی من همیشه استراب و تو چهره این بچه میدیدم که میترسید، مادره رو همیشه راضی نگه میداشت که این مادر یه وقت نیذاره بره. تا سالها که حالا بچه بزرگ شد دیگه به هر حال خواستم بگم که مادرها باید خیلی مواظب باشن که با احساسات بچه بازی نکنن. متشکر، خدا ها.
سپاس از این که قابل دونستید صدای گرمتون رو ما رسوندید و از تجربه مهم خودتون با ما حرف زدید. میزبان سرکار خانم دکتر شکوفه رادفر، فوق تخصص روانپزشکی کودکان هستم. خانم دکتر دو تا تلفن رو با هم دیگه شنیدیم و ضمن اینکه تقاضا میکنم به این دو تا تلفن اگر بازخوردی دارید بفرمایید، در فرصت باقی مونده برای ما بفرمایید که عملا اگر ما والدی هستیم که میبینیم که کودکی داریم که دچار اختلالات اضطرابی هست چه کار باید بکنیم، چه اقداماتی باید بکنیم و با او چگونه رفتار کنیم؟
خیلی متشکرم از از شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنن و سوالات یا نقطه نظراتشون رو با ما در میون میذارن. بله، یکی از راهکارهای بسیار مهم مورد اول مخاطبی بود که با ما تماس گرفته بود. ما میتونیم برای کنترل اضطراب کودکانمون برنامه‌هایی برای او داشته باشیم، برنامه‌هایی که اضطرابش رو کم بکنه، مثل برنامه‌های عذرخواهی میکنم مفرح، نرمش، ورزش، که البته اگر ما ورزش مناسب و منظم داشته باشیم کمک میکنه اضطراب کمتر بشه.
درست.
خواب مناسب و منظم و کافی، تغذیه کافی، همه اینها نقش دارن در اینکه سلامت روان کودک ما ارتقا پیدا بکنه. و در مورد باز ناخون جویدن، شب ادراری، انگوش مکیدن، لکنت زبان و بسیاری از موارد دیگه که همه علائمی هستن که با استراب تشدید میشن و ما هر وقت اونها رو در کودکانمون ببینیم باید به متخصصین سلامت روان مراجعه بکنیم، برای اینکه کودک ما از یک عاملی در رنج استراب داره و باید راهکارهای کنترل اون استراب رو از متخصصین جویا بشیم.
وقتی که یک کودکی خانم دکتر میاد و ما میبینیم که مثلا داره ناخونشو میجوه، ساده بپرسم رفتار نادرست مراقب اولیه و مادر چی میتونه باشه و رفتار درستش چی میتونه باشه؟
رفتار نادرست شایع‌ترینش تذکر دادنه، نکن، نخور، دستتو بیار بیرون، زشته، بده، میکروب داره، کثیفه، مریض میشی، این و یا حالتهای تهدیدآمیز، اگه بخوری برات اینو نمیخرم، اگه دوباره ببینم ناخوناتو خوردی این کارو نمیکنم، فلان جایزه رو بهت نمیدم یا از فلان چیز محرومت میکنم، که میتونه قهر کردن باشه، میتونه تهیه نکردن امکانات مورد نیاز کودک باشه که امیدوارم حیاتی نباشه و به نوازم تحریر و خواسته های تنقلاتیش منتهی بشه، ولی همه اینها باعث تشدید اضطراب کودک و تشدید ناخون جویدن میشه. ببینیم معمولا وقتی که کودکی این کار رو میکنه زیرش یه اضطراب وجود داره و دفعات اولی که حالا ناخوناش رو کرده تو دهانش بدون اینکه خیلی هوشیارانه و آگاهانه باشه، توی اضطراب دستش رو برده طرف دهانش، ناخونه رو جویده، استراب کنترل شده. شرطی میشه که هر بار دیگه ای که استراب داره ناخوناشو میخوره. و حالا ما وقتی به عنوان مراقب بهش میگیم نخور، بده، زشته، بیار پایین، نه تنها ما اون استراب پنهان رو کنترل نکردیم، بلکه یه استرابش اضافه کردیم، استرابش مضاعف شده. ممکنه حتی وقتی میبینه که من مادر که اینقدر دوستش دارم ناراحت هستم، برای اینکه مادرش رو ناراحت نکنه گوش کنه، دستش رو بیاره پایین، یا برای اینکه اون محرومیت ها رو مادر بهش نده، دعواش نکنه، دستشو بیاره پایین. اما اون استراب پنهانه مونده، یه استراب دیگه هم ما بهش دادیم که ممکنه اگه بخوری مریض بشی، اینا مضاعف شده و یه جوره دیگه خودشو نشون میده. یعنی ممکنه یا در پنهان بره ناخوناشو بخوره، یا تیک پیدا کنه، یا لکنت زبان، یا شب ادرار، این موارد دیگه، ولی حتما تشدید میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما هم دکتر رادفر عزیز که امروز ما رو همراهی کردید. من بسیار استفاده کردم از حضورتون. ساعت 14:51 است. دوستان خوبم، به اتفاق خانم دکتر رادفر شما رو به خدا می‌سپاریم. امیدوارم در فرصت دیگه بتونیم این گفتگو رو عمیق‌تر ادامه بدیم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدون.
سلام عرض ادب، خیلی مخلصیم. قبول باشه نماز روزه‌ها و طاعات و عبادات و راز و نیازهاتون با افتخار در بخش دوم برنامه از پخش رادیو سلامت در خدمت شما. این تشکر از همکارانم در این بخش 14:53.
حقی که به گردنم میماند، شده از کسی قرض بگیرین پس ندین؟
نه.
چرا؟
چون آدم خوشخویلی بودم.
حق و ناسه. خب
نه، تا حالا اصلا من شرایطش پیش نمیده، ولی اگر یه روز هم شرایطش پیش بدین کار نمی کنم.
نه هیچ وقت.
نه هیچ وقت. همیشه یادم مونده، به خاطر اینکه خیلی مقیدم سر این قضیه.
اگه مثلا یه بار رفتم مغازه خرید کردم پولش بقیهش مونده، فوری بردم دادم، مدیونش میشین. حق و ناسه.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در خصوص قرض مختصری رو من خدمت شما توضیح عرض میکنم، انشالله مفید باشه. ببینید، به هر حال توی زندگی و مسیرش مشکلاتی گاهی برای آدم به وجود میاد، لازم هستش که دیگران بیان و کمکش کنن. اسلام این چنین شرایط که تو زندگی به وجود میاد رو به رسمیت میشناسه و به همین خاطر به دیگران توصیه کرده که در مقابل افرادی که کنارتون هستش مسئولانه برخورد کنید. از جمله حس مسئولیت پذیری در مقابل گرفتاری‌های مادی هستش و یک سازوکاری هم که اسلام در اینجا اندیشیده اسمش رو گذاشته قرض الحسن، و چقدر هم پاداش در روایات ما و در آیات قرآن برای این بیان شده. میگه نسبت به گرفتاری‌های اقتصادی دیگران بی تفاوت نباشید. منتها در اینجا دو تا دستور رو اسلام عزیز بیان میکنه. یکی برای اون کسی که میخواد قرض بگیره، میگه بهش ببین حواست باشه اگر از اول که داری قرض میگیری بنا داری پول رو ندی، اینجا تو داری دزدی میکنی. و در بیان امام رضا به این افرادی که قصد دارن از همون اول پولی رو که گرفتن یا پس ندن یا به موقع پس ندن، به اینها خطاب دزدی میکنه و میفرماید اینها دزد هستن. و توصیه دوم به افرادی که قرض میگیرن میگه تا اونجایی که امکان داره سعی کن به طریقی زندگی کنی که کارت به قرض گرفتن منجر نشه. و این کار از طرف قرض دهنده گرچه مستحبه، اما از طرف قرض گیرنده یه کار مکروهی هستش. اما به کسی هم که داره قرض میده توصیه میکنه که حتما رسید بگیر، چه فامیل باشه چه آشنا باشه. کسی که قرض میگیره حالا سر رسید شده، ممکنم هست بتونه پس بده، اما شیطون وسوسهش میکنه، توجیه میکنه خودشو، حالا اون که احتیاج نداره، این پول برای اون چیزی نیستش که حالا بذار یه مشکل دیگه دارم اینم حل کنم. با این توجیه ها باعث میشه که پول رو نبره بده، و وقتی نمیبره بده بدگمانی در جامعه به وجود میاد و این فردی که قرض الحسن داده تصمیم میگیره دیگه به افراد دیگه از این کارا انجام نده و بهشون قرض نده و باعث یک نوع اشاعه منکر در جامعه میشه و حقوق دیگران ضایع میشه. انشالله که موفق و معید باشید.
امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست.
خیلی مخلصیم، ارادتمند شما هموطنان نازنینم، هر جای ایران زمین که هستید آرزو میکنم در نهایت صحت و سلامت باشید، نماز روزاتون قبول باشه، از محضر همه شما مؤمنین عاشق به درگاه الهی ملتمس دعا هستیم.
پای پنجره نشستم، کوچه خاکستری با سیر بارون، من چه دلتنگ تم امروز، انگار از همون روز از حال و هوام رنگ توه، کوچه دلتنگ توه، دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این چیزی داخل نمیبندم، این دل تنهام دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم و واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که ندارم.